اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. امروز 28 ماه جنوری سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را با توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. اسلام آباد ادعا کرده است که هنوز هم از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود. موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان روز پنجشنبه گفت که هیچ جای شک نیست که گروه های دهشت افغان ضد پاکستان در داخل افغانستان فعالیت دارند. مقام های پاکستانی پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نیز ادعای مشابه را مطرح کرده بودند. مشاور امنیت ملی پاکستان در یک جلسه روابط خارجی پارلمان کشورش همچنان گفت که به دلیل نبود سلسله مراتب واضح در حکومت طالبان، موارد برچیدن سیم خاردار در امتداد مرز پاکستان با افغانستان اتفاق افتاد. این مقام پاکستانی افزود که مقام های بلند رتبه پاکستانی و طالبان در مورد حصارکشی مرز بین دو کشور اتفاق نظر دارند و به گفته وی کسانی که مانع حصارکشی می شوند نمایندگی سیاست حکومت طالبان نمی کنند. آقای یوسف بار دیگر تاکید کرد که طالبان پاکستانی از سالها به این سو از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کردند و به گفته وی حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را نمیتوان یک شبه پایان داد. گروه طالبان تا اکنون در مورد اظهارات این مقام پاکستانی واکنش نشان نداده است. سران هند و کشورهای آسیای مرکزی خواستار ایجاد یک حکومت واقعا فراگیر و همشمول در افغانستان شدند. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز پنجشنبه یک نشست مجازی با اشتراک سران تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغزستان را میزبانی کرد. در این نشست سران هند و کشورهای آسیای مرکزی روی ایجاد یک گروه کاری به خاطر رسیدگی بحران بشری در افغانستان و بس روی مسئله برسمیت شناختن طالبان توافق کردند. در اعلامیه مشترکی که پس از پایان نشست سران هند و کشورهای آسیای مرکزی نشر شد آمده که در مورد وضعیت افغانستان به ویژه ایجاد یک حکومت واقعا همشمول و فراگیر، مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر و حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها اجماع منطقه‌ای وجود دارد. رنت ساندو یک مقام وزارت خارجه هند گفت که نرندرا مودی و سران پنج کشور آسیای مرکزی همچنین روی ایجاد یک گروه کاری دیگر به خاطر انکشاف بندر چابهار در ایران نیز موافقت کردند تا کشورهای مهاد به خشکی منطقه بتوانند از طریق این بندر به بحر وصل شوند. مقام های ایالات متحده و نروژ روز پنجشنبه متن بیانیه مشترکشان را در مورد نتایج و دستاوردهای نشست اسلو به نشر رساندند. نمایندگان و فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده 4 روز پیش در اسلو گرد هم جمع شدند و با نمایندگان گروه طالبان و فعالان جامعه مدنی افغان در مورد وضعیت افغانستان مذاکره کردند. در بیانیه مشترک آمده که در نشست اسلو روی فوریت رسیدگی به بحران بشری در افغانستان و برداشتن گام‌های ضروری به خاطر کاهش درد و رنج افغان‌ها در سراسر کشور تاکید شد. این بیانیه می‌افزاید که تمام کشورها بر اهمیت احترام به حقوق بشر و نیاز جدی به یک نظام سیاسی فراگیر تاکید کرده و آن را تضمین برای ثبات و آینده صلح‌آمیز افغانستان خواندند. اشتراک کنندگان نشست از طالبان خواستند تا برای جلوگیری از افزایش نگران کننده نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت های خودسرانه فعالان حقوق زنان، ناپدید شدن اجباری، سرکوب رسانه ها، قتل های فراقانونی، شکنجه و ممنوعیت زنان و دختران از آموزش و کار کردن اقدامات بیشتر انجام دهند. اشتراک کنندگان یک بار دیگر از طالبان خواستند تا بر تعهداتشان در قبال مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر پابند باقی بمانند. نشست 3 روزه اسلو و متصل به آن نشست روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزار شده که در بیش از 5 ماه تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت بشری و اقتصادی در آن کشور به شدت رو به وخامت گراییده و بر اساس گزارش ملل متحد بیش از نصف افغانها با گرسنگی حاد روبرو اند. رئیس کمیته تحریم های ملل متحد می گوید که هدف معافیت تحریم سفر رهبران طالبان تنها به خاطر اشتراک در نشست های مذاکرات صلح است. بر اساس گزارش شبکه خبری ویون هند، تی اس تریمورتی سفیر هند در ملل متحد که ریاست کمیته تحریم های این سازمان را نیز بر عهده دارد گفته است که رهبران طالبان به این دلیل از تحریم سفر معافیت داده شدند تا در نشست هایی که به هدف ترویج صلح و ثبات در افغانستان برگزار می شود اشتراک کنند. او تاکید کرد که یگانه هدف معافیت رهبران طالبان از تحریم سفر فقط همین است. آقای تریمورتی همچنان به گزارش اخیر گروه نظارت از تحریم های ملل متحد اشاره کرد که در آن آمده که گروه طالبان از طریق شبکه حقانی روابط خود را با شبکه القاعده و جنگجویان گروه های دهشت افغان بین المللی حفظ کرده و این روابط بر اساس همسویی ایدئولوژیک استوار است. گروه طالبان داشتن روابط با گروه های دهشت افغان را رد کرده است. در اثر حمله مردان مسلح بر یک شرکت استخراج نفت و گاز در نزدیکی منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، یک محافظ این شرکت کشته شد. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. مقام های امنیتی پاکستان گفتند که مهاجمان یک کارمند این شرکت خارجی را نیز با خود بردند. این در حال است که اخیراً گزارش های از مذاکرات مخفیانه حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی نشر شده و بر اساس این گزارش ها نمایندگان دو طرف در اوایل ماه جاری میلادی چند بار در ولایت خوست با هم ملاقات کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید که عقب نشینی نظامیان ناتو از شرق اروپا میتواند منجر به تنش زدایی در منطقه شود. الکسی زیاتسف، یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت که مسکو خواستار عقب نشینی نظامیان ناتو از شرق اروپا بوده و این کار سبب کاهش تنش‌های نظامی در منطقه خواهد شد. از سوی دیگر کرملین گفت که اکنون روشن شده که ایالات متحده تمایل به رسیدگی به نگرانی‌های اصلی روسیه در پیوند به بحران اوکراین ندارد، اما با این هم در مذاکرات بیشتر با واشنگتن باز است. ایالات متحده و ناتو روز چهارشنبه به خواست‌های روسیه در مورد ترسیم مجدد ترتیبات امنیتی پس از جنگ سرد در اروپا پاسخ کتبی داد. دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت که مسکو برای بررسی این پاسخ به زمان نیاز دارد و در نتیجه گیری آن عجله نخواهد کرد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مسئولین شماری از رادیوهای خصوصی در ولایات میگویند علاوه بر مشکلات اقتصادی که رادیوها با آن مواجه هستند، عدم موجودیت یک عملکرد رسانه‌ای روشن و دسترسی به اطلاعات نیز از مسائل است که بر مشکلشان افزوده است. این گزارش را از همکار ما عبدالقدیر مشرف میشنوید.
مانند سایر جنبه‌های زندگی در افغانستان، تحولات سیاسی 15 اگست سال گذشته تأثیر عمیق بر فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها داشته است. بر اساس یک نظرسنجی مشترک گزارشگران بدون مرز و جامعه روزنامه‌نگاران مستقل، 80% از خبرنگاران از جمله روزنامه‌نگاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادند و تا 40 رسانه تعطیل شده است. مسئولین رادیوهای ولایات مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی این حالت عنوان کردند. برخی از خبرنگاران میگویند که حتی در جریان پوشش خبری در کابل نیز از سوی نیروهای امنیتی حکومت طالبان جلو آنان گرفته شده، به ویژه در تظاهرات زنان اجازه انعکاس اخبار را به دست نیاورده و یا با آنها از سوی نیروهای امنیتی برخورد صورت گرفته است. در برخی از ولایات پخش موسیقی و آهنگ در برنامه‌های رادیویی و همچنین پخش صدای گویندگان زن ممنوع شده است. با این حال چنین ممنوعیت‌های در همه ولایات به طور یکسان اجرا نمی‌شود و در برخی ولایت‌ها خبرنگاران و سخنگویان زن بدون محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند. مقام های حکومت طالبان میگویند که به آزادی رسانه ها در چارچوب اصول اسلامی متحد بوده و در تلاش برای کمک به رسانه ها هند. مسئولان شماری از رادیوها در ولایات مثل محمود ابراهیمی رئیس رادیو سورغر در ولایت زابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که فعلا تنها از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجهند.
د اوس فعلا لپاره خو زموږ ننګونی یوازې اقتصادي او مالی ننګونی دي، او لله الحمد نوري خاص ننګونی نه لرو، او د زابل ولایت د اطلاعات کلتور ریاست سره ډیره ښه همغږي لرو، او هغوی له موږ سره په سنیز برخه کې ډیره زیات همکاري کوي. سندری مشتم امنیت نه دی ویلی، خو هغه د ټولنې او خلکو نفس ته ګورو او په هماغه شکل خپل خبرونه مخته وړو.
مسئول رادیو سورغر افزود که در گذشته هیچ خبرنگار زن در رادیو بانان کار نمی کرد و نوز هم خبرنگاران زن وجود ندارند.
په زابل کې موږ تر اوسه له هیڅ داسې مداخلې سره نه یو مخسوي، فقط له اطلاعات کلتور له رئیس سره خبره کوو او له هغه سره سنیزه برخه شریکو او هغه سره کاملا همکاری کوو.
رحمت الله زیارمل رئیس رادیو چمکنه غک و پتان رادیو در ولایت پکتیا در مورد مشکل سانسور یا خود سانسوری خبرنگاران گفت که در این ولایت با چنین مشکل مواجه نشدند. او همچنین میگوید که روزنامه نگاران زن قبلا هرگز با اونا کار نکرده و نوز هم هیچ خبرنگار زن در رادیو وجود ندارد. نورگلاب حقیقت رئیس رادیوی حقیقت غک در ولایت ننگرهار نیز اظهار کرد که برای رادیوی وی معضل بزرگ مشکل اقتصادی است.
نظم زیات مشکلات چې دی د اقتصادي زکه چې مونږ سره چې کومي برنامه وي کوم زینب چې مونږه تمویلی دلو هغه برنامه اوس بیخي ختم شوی دی او یا په نسبانه برابر دی، او دویمه غته سند دادا چې مونږ آلته چې کوم خبر نشو یا رپورت جوړو یا کوم خبرونه جوړو مونږ خبريالان په دې ویره کې دي دا څنګه چې د امارت اسلامي مسولین او کارکون کې ورته یو ستونزه او مشکل جوړ نکا. نو دا یو واضح قانون د امارت اسلامي نه رامنځته شوی در رسنوي لپاره چې هغه در رسنوي کارکون کې ډاډه شي چې دغه خپل خبرونه په سم ډول مخ وړاندې یوسي.
اما آقای حقیقت تاکید ورزید که در قسمت نشر آواز زنان تا کنون با کدام مشکل برنخوردند.
د خځه خبريالو بالکل کوم خبر مونږ سره بالکل خبرونه نشو، مونږ سره بیا په روغتي برخه کې ډاکټران خزینه دي هغه مونږ ته امارت اسلامي اجازه راکړي په ډاډه زل باندې خبرو کې څه مشکل نشته.
فرشته کریمی رئیس رادیو سحر هرات در ولایت هرات میگوید که او و پنج خبرنگار زن دیگر رادیوهای خود را اداره میکنند و بزرگترین نگرانی مشکلات اقتصادی است که باعث برکناری تعدادی از کارمندان رادیویی آنان شده است.
اگر خبرنگار ما بیرون میشه دنبال گزارش میره و با صد دلخوره تا او دفتر میآید.
خانم کریمی افزود که او همچنین نگرانی های امنیتی دارد. مسئولین رادیوهای یک تعداد از ولایات از مسئولین حکومت طالبان خواستند که برای ایجاد هماهنگی بین رسانه ها و مسئولین ولایتی در هر ولایت باید یک کمیته متشکل از رسانه ها و مسئولین امنیتی تشکیل شود. البته این کمیته مشترک از قبل در کابل فعالیت دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیپلماتان حکومت پیشین افغانستان که تا کنون با وظایفشان در ایالات متحده ادامه دادند با مشکل جدید دست و گریبانند. حسابهای رسمی بانکی آنها به تعلیق در آمده است. دو دیپلمات ارشد افغانستان که نخواستند اسمشان افشا شود به صدای امریکا گفتند که حساب‌های بانکی سفارت و دو کنسولگری افغانستان در امریکا در سیتی بانک از بیش از یک ماه بدین سو تعلیق شده است. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که همکار ما لیلا محبیب عظیمی در زمینه با آقای عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان انجام داده است.
حکومت ایالات متحده آمریکا به دیپلمات‌های افغان خبر داده که سفارت و کنسولگری‌ها در این کشور را ببندند. چرا همچو حرکت در این مقطع صورت گرفته؟ آیا قرار است سایر سفارت‌های افغانستان در سایر کشورها هم به این اقدامات روبرو شوند؟
تا به حال ما کاملا با تجربه‌ای که دارم قناعت حاصل نکردیم که همچو یک فیصله ابلاغ شده باشه، و اگر شده امکان داره به یک نفر دو نفر شده باشه و متباقی از او خبر نداشته باشند، و اگر همچنین تصمیم از طرف مقامات ایالات متحده گرفته شده به ایسه کشور میزبان، و یقینا معنی هم سیاسی داره و هم یک معنی فنی و مسلکی داره. چیزی که تو حال میدونیم این است که یک مدت میشه که حساب‌های بانکی نمایندگی های افغانستان در ایالات متحده بسته شدن، ولی فعالیت های دو کنسولگری و سفارت افغانستان در واشنگتن تا الحال امروز تا جایی که خبر رسیده و اطلاع دقیق تر داریم هنوز هم جریان داره. از این که ای به بعد چی بشه البته من چیزی گفته نمیتونم.
بودجه سفارت افغانستان را در حقیقت کی تمویل میکنه؟ آل سرنوشت کارمندان چی خواهد شد؟ در عین حال پاسپورت‌های سفید و جدید در کنسولگری‌های افغانستان تمام شده. روی مشکلات مردم ای چیگونه اثر خواهد کرد که مراجعین بر حل مشکلات ویزا و امثال آن به کنسولگری ها مراجعه میکنند؟
سوال بسیار بجاست، چون در صورتی که مقامات ایالات متحده آمریکا تصمیم به ای بگیرن حال یا در آینده که فعالیت های سفارت ها و نمایندگی های افغانی به حالت تعلیق درآورده شود، قسمی که در سال 1990 در اواسط سال 1990 بعد از یک حادثه که در سفارت افغانستان در وقت رخ داد صورت گرفت، برای نمایندگی افغانستان برای تقریبا 5 سال حداقل غیر فعال بود. آیا همچو یک تصمیم اگر گرفته میشه، حالا چی تاثیر بالای امور و فعالیت های کنسولی خواهد داشت؟ و یا ای که یک بخشی از سفارت اجازه میتن که به فعالیت دوام بده؟ بازم اول باید معلوم شود که آیا چنین تصمیم گرفته شده یا خیر، و اگر گرفته شده شامل کدام قسمت های فعالیت یک نمایندگی است، و سرنوشت کسانی که کارمند این نمایندگی هستند چی خواهد بود؟ قسمی که شما فرمودین معاشاتشان و دیگر مصارف مربوطه از کجا تامین میشه؟ بسیار غیر عادی است که کشور میزبان بوده بپردازه. آیا عواید و مصارف از منابع دیگه تمویل میشه؟ آیا کدام مرجع دیگه است از رژیم سابق کابل که اونا هنوز به منابع پولی دسترسی دارن و اونا تمویل میکنن؟ و یا ای که سفارت از ورای عایداتی را که به دست میاره یک بخشی از این چیزا را تعیین میکنه؟ سوالایی هست که کاملا دربارش معلومات وجود نداره، ولی در روزهای آینده من فکر میکنم که وضاحت بیشتر در این قسمت صورت خواهد گرفت. اینو میخوام بازم تاکید کنم که در نهایتش یک تصمیم سیاسی و دیپلماتیک مهم می باشه که آیا ایالات متحده نمایندگی افغانستان به میالت نگاه می داره و یا در اون قسمت یک تصمیم جدید می گیره.
خب طوری که شما فرمودین آقای صمد، کارشناسا هم به این باور هستند که این روی کرده ایالات متحده در خصوص افغانستان سبب ایجاد سرگردانی و سردرگمی افغان ها شده. شما خبر دارین که اخیرا مقام های آمریکایی با اعضای طالبان در قطر و نروژ و جای دیگه هم دیدار کردند، و در حالی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، آیا این قدم های نخست به سوی شناخت حکومت طالبان خواهد بود؟
خب با دو واقعیت روبرو هستیم، هم ما افغان ها و هم جامعه بین المللی و تا حدی هم البته مقامات طالبان در افغانستان. یکی اینکه یک تغییر رونما شده، یک تحول صورت گرفته، کشور فعلا تحت حاکمیت یک نظام جدید قرار گرفته که او از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده و در داخل کشور هم هنوز مشروعیت لازمه را کسب نکرده. معلوم نیست که این مشروعیت به چی شکل و چی وقت و تحت کدام شرایط کسب میکنند. در همچو حالت سفارت ها و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج و تمام کارمندایی که در اونجا جای وظیفه میکردن و هنوز هم میکنن، و یک ایدیشان در خلال 6 ماه گذشته هر که وظیفه کردن و یا ای که امکانات و شرایط اجازه نداده برشون که به کار دوام بتن و یا ای که در کشورهای دیگه پناهنده شدن، یک حالت بسیار استثنایی را به بار آورده که امکان داره کمتر در تاریخ دیپلماسی جهان هم دیده شده باشه. ولی در اینجا نقش کشورها میزبان از این بابات من فکر میکنم بسیار عایز اهمیت خواهد بود و سرنوشت ساز خواهد بود، چون این کشورها قسمی که شما فرمودین امروز از یک طرف مجبور هستند که تعاملات با کابل داشته باشند، از طرف دیگه مجبور هستند که به مردم افغانستان کمک برسونند و نگذارن که مثلا اقتصاد افغانستان کاملا سقوط بکنه، از طرف دیگه علمدار باید یک تصمیم درباره به رسمیت شناختن تحت شرایط خاص، پیش بینی از این نیستم که به زودی کسی به رسمیت بشناسه، اتخاذ باید شود و قدم به قدم به طرف یک حالت جدید حرکت کنه. و در این میان نمایندگی های افغانستان البته یک حالت بسیار خاص ویژه و استثنایی قرار گرفتن. شرط اول موضوع شناسایی دیپلماتیک و سیاسی است. در صورتی که با تغییر رژیم و نظام ملل متحد و کشورهایی که رابطه دو جانبه دارند و شناسایی رسمی خود دوام بدن و در اون کلام تغییر وارد نکنن و به حالت تعلیق در نیاورن، در اون صورت رژیم جدید به رسمیت شناخته میشه و صلاحیت ها و تصمیم گیری ها به دست اونا می باشه که آیا کارمندای قبلی بد کار خود دوام بتن، در سطح بالای سفارت یعنی رئیس سفیر و دیگر دیپلمات ها تغییرات وارد شوه یا نشه. ما امروز نه در اون حالت هستیم نه در حالت عادی که به رسمیت شناخته شده باشه رژیم.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
سخنگوی برنامه غذای جهان در کابل میگوید 23 میلیون افغان دسترسی لازم به مواد غذایی ندارند و تنها نهاد آنها در سال جاری به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. این نهاد بین المللی تقاضا میکند تا برای نجات میلیون ها نفر در هوای سرد زمستان باید کمک ها به طور عاجل صورت گیرد تا از بحران احتمالی بشری جلوگیری شود. گزارش اسوسییتد پرس را از همکار ما داوود صدیقی میشنوید.
شعله های سوزان کاغذ، پارچه های ژنده و شاخه های درخت یگانه منبع گرمایی است که گلنار پسر 18 ماهه‌اش را با آن گرم نگه می دارد و او را در یک کمپل پوشانیده است که به سختی دیده می شود. گلنار در شهرهای سرد میان لوگر و کابل برای گدایی نشسته و گهگاه راننده موتر خود را به خاطر مانع روی جاده آهسته می کند و چند افغانی به دست برهنه و خاک‌آلود این زن 28 ساله می اندازد. خالده خواهر 16 ساله او نیز او را همراهی می کند و هر دو در عقب چادری های آبی رنگ پنهان شده اند. گلنار می گوید که تا آخر روز ممکن 300 افغانی به دست دارند، ولی اکثر روزها این مقدار به مراتب کمتر می باشد.
در خانه تا هنوز بخاری نشناندی، مشتکای میج نان خوردن ندارد، همی تو گشنه و تشنه در خانه می شنم. زمستان است، نه چوب داریم و نه دیگر، نه آب، هیچ چیز ندارد. از مجبور میم دم سر سرک برف هم باشه میشینیم، باران هم باشه میشینیم.
تنها در سال 2020 در حدود 700 هزار افغان بیجا شدند و اکثر آنان در یک شرایط ناامید کننده در حومه شهرها، در پارک ها و فضای باز و یا هر جا که بتوانند یک سرپناه موقت ایجاد کنند زندگی میکنند. گلنار از ولایت شمالی کندوز به ولایت مرکزی لوگر مهاجر شده است. شوهرش موچی بود و با آمدن طالبان درآمدش از بین رفته است. در پل علم، جایی که درجه حرارت در ماه جنوری به منفی 16 درجه سانتیگراد می رسد، هزاران مرد و زن در سرمای شدید صف کشیده اند تا یک کم آرد، روغن، نمک و دالی که از سوی برنامه غذایی جهان توزیع می شود به دست دارند. به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته باعث شد تا میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی به افغانستان قطع شود و کشوری را که از قبل به دلیل جنگ، خشکسالی و سیلاب‌ها فقیر شده بود به سوی یک فاجعه انسانی بفرستد.
گستردگی مشکل کرونا در افغانستان برای مردم بسیار وخیم است. 23 میلیون نفر در ناامنی غذایی قرار دارند و این به این معناست که 23 میلیون نفر نمی‌دانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد.
خانم تاکرال می گوید که هزینه تلاش های بشردوستانه سرسام‌آور است و تنها برنامه غذایی جهان در سال جاری به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد.
اگر این رقم را تقسیم کنید 220 میلیون دلار در ماه می شود، ولی این مبلغ فقط 30 سنت برای هر نفر در روز می رسد. این چیزیست که ما تقاضا می کنیم و مقدار زیاد نیست. ما به پول نیاز داریم تا هرچی سریعتر بتوانیم به مردم رسیدگی کنیم.
این در حال است که انتونیو گوتریش دیروز چهارشنبه 26 جنوری در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به دلیل مواجه بودن میلیون ها جمعیت آن کشور با گرسنگی مفرط و عدم دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و اجتماعی فقط در یک نخ آویزان است و در ورطه سقوط قرار دارد.
6 ماه پس از تسلط طالبان افغانستان در یک نخ آویزان می باشد. برای افغان ها زندگی روزمره با یک جهنم نوم یخ زده تبدیل شده است.
سازمان ملل متحد اوایل ماه جنوری خواستار 4.4 میلیارد دلار کمک بشری شد تا به نیازمندی های افغانستان در سال 2022 رسیدگی شود. این سازمان روز چهارشنبه خواستار 3.6 میلیارد دلار دیگر شد تا به نیازمندی های افغان ها از صحت و آموزش گرفته تا بخش های اجتماعی و بهبود وضعیت و معیشت زنان و دختران کمک صورت گیرد. ملل متحد تعهد کرده است که با کشورهای کمک کننده کار خواهد کرد تا مساعدت‌های بشری به افغانستان در مسیر دیگر منحرف نشده یا سوء استفاده نشود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نهاد شفافیت بین المللی می گوید در حالی که نقض حقوق بشر و نزول دموکراتیک در تمام مناطق جهان افزایش یافته، در بسیاری از کشورها مبارزه با فساد پیشرفته نداشته است. هنری رجوال خبرنگار صدا امریکا در زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
شاخص دریافت فساد 180 کشور را بر اساس سطوح فساد موجود در بخش عامه با استفاده از ارقام ده‌ها منبع از جمله بانک جهانی درجه بندی می کند. گزارش سال 2021 نهاد نشان می دهد که در 86% کشورها در دهه گذشته بهبودی اندک یا هیچ بهبودی حاصل نشده است. در سرتاسر جهان 25 کشور در مبارزه با فساد پیشرفت چشمگیر داشتند و در این شاخص موقف بهتری یافتند.
یگانه جایی که ما شاهد هیچ پیشرفت قابل توجهی نیستیم شرق میانه و شمال آفریقاست.
چندین دموکراسی غربی از جمله ایالات متحده، کانادا و استرالیا در این درجه بندی نزول کردند. روبرتو کوکوچکا میگوید
This is a wake-up call for many of the countries at the top of the index.
این زنگ خطر برای بسیاری از کشورهایی است که در صدر شاخص هستند و باید از نهادهای خود مراقبت کنند. آنها باید به موضوع فساد توجه کنند، زیرا به نظر من اعاده آن کار بسیار دشوارتر نسبت به حفاظت از آن و پیشرفت در آن می باشد. ما همچنین انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی داشته ایم که به نظر من اعتبار یکی از مهمترین نهادهای ناظر مبارزه با فساد یعنی رسانه ها و مطبوعات را تضعیف کرده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند پولند و هنگری نیز نزول شدید داشتند. کوکوچکا می گوید
ما شاهد سرکوب آزادی مطبوعات بوده ایم، همچنین شاهد سرکوب آزادی اکادمیک بوده ایم. حتی شرایط با وجود آمده که برخی از پانتونها باید کشورها را ترک کنند.
سومالیا، سوریه و سودان جنوبی کشورهایی هستند که مصروف درگیری ها هستند، از این سبب در انتهای شاخص باقی ماندند، در حالی که در مالی فساد در پی کودتاهای نظامی پی در پی افزایش یافته است. فیلیپین در دوران ریاست جمهوری رودریگو دوترته نیز شاهد افزایش زیادی در فساد در کنار سرکوب آزادی بیان بوده است. به طور مشابه فساد دریافت شده در ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری نیکولاس مدورو به شدت افزایش یافته است. اما بهبودی های نیز به چشم می خورد، خاصتا در کشورهای بالتیک استونیا و لاتویا و در ارمنستان. روبرتو کوکوچکا می گوید
جایی که چند سال پیش دولت سابقه با اعتراضات مدنی سرنگون شد و اکنون حکومت اصلاح طلبتری داریم که واقعا متعهد به مبارزه با فساد است.
شفافیت بین‌المللی مثال واضحی را در ارقام ارائه شده شناسایی کرده است و به این نتیجه رسیده است که با از بین رفتن حقوق و آزادی‌ها و کاهش دموکراسی، خودکامگی جای آن را می‌گیرد و به سطح بالاتر فساد اوج می‌گیرد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر.